سلام و وقتتان بخیر. ساعت 3 پس از ظهر و وقتی افغانستان شد و بیشتری اوقات این برنامه به تکرار برنامه زیر آسمان کبود اختصاص یافته. اما پیش از آن می‌پردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. نشست گروه های کاری مبارزه با مواد مخدر و سکتوری خصوصی به میزبانی یونما برگزار شد. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما امروز با نشر اعلامیه گفته که نشست به تاریخ 13 و 14 فوریه در پیوند به تلاش ها برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به گونه ای آنلاین برگزار شده است. به گفته یونما در این نشست درباره تلاش های جامعه بین المللی، حکومت طالبان و سکتور خصوصی بحث شده و در آن چالش ها به ویژه چالش های کسب و کارها به رهبری زنان برجسته شدند. گروه های کاری مبارزه با مواد مخدر و سکتور خصوصی در نشست سوم دوحه درباره افغانستان به هدف تعامل با حکومت طالبان ایجاد شد. این گروه های کاری متشکل از نمایندگان کشورها، سازمان های بین المللی، نمایندگان طالبان، متخصصان مربوطه از جمله زنان، اداره های مربوطه ملل متحد و مؤسسات مالی هستند. محمد علی سیف مشاور وزیر اعلی خیبر پختونخوا روز یکشنبه گفت که حکومت این ایالت دو هیئت را برای گفتگو با طالبان به افغانستان می‌فرستد. به گفته محمد علی سیف، این هیئت به منظور ایجاد یک فضای مساعد برای مذاکرات و سازماندهی امور دیپلماتیک به کابل اعزام خواهند شد. این هیئت ها در حالی اعزام خواهند شد که حملات تروریستی در پاکستان افزایش یافته است و اسلام آباد پیوسته گروه های غیر قانونی را مسئولین حملات می داند که به ادعای مقام های پاکستان در افغانستان حضور و پناهگاه دارند. اما حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده است. پیش از این حکومت ایالتی خیبر پختونخوا از حکومت مرکزی پاکستان خواسته بود که بانها اجازه دهد تا به منظور گفتگوهای مستقیم با طالبان جرگه یا هیئتی را به کابل بفرستند. اما برخی از مقامات حکومت مرکزی پاکستان این پیشنهاد را رد کرده و گفته بودند که حکومت‌های ایالتی حق تماس و گفتگو با کشورهای خارجی را ندارند. ارقام جدید وزارت تجارت هند نشان می‌دهد که از زمان روی کار آمدن طالبان تحول بزرگی در تجارت این کشور با افغانستان به میان آمده است. بر اساس آخرین آمار وزارت تجارت هند، واردات هند از افغانستان افزایش یافته اما صادرات هند به افغانستان کاهش یافته است. روزنامه ایندین اکسپرس امروز بر اساس داده‌های وزارت تجارت هند گزارش داد که واردات هند از افغانستان در سال مالی 2023 و 2024 به بیش از 642 میلیون دلار رسیده است که رکورد جدیدی به شمار می رود. با این حال صادرات افغانستان به هند به میزان قابل توجهی کاهش یافته و به پایین ترین سطح خود در 16 سال گذشته رسیده است. در این تحلیل آمده است که بندر چابهار در ولایت سیستان و بلوچستان ایران به عنوان یک کریرور تجاری برای هند و افغانستان عمل می کند و نیاز آنها به مسیرهای تجاری پاکستان را رفع می کند. و در نتیجه ازدحام جمعیت در ایستگاه خط آهن در دهلی نو هند دست کم 15 نفر جان باختند. بر اساس گزارش رویترز 10 زن و 3 کودک در میان جان باختگان هستند. نریندرا مودی صدراعظم هند از این حادثه ابراز تأسف و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده است. گزارش ها که از آن است که مسافران در این ایستگاه قطار جمع شده بودند تا برای شرکت در جشن مذهبی مهاکوم به شهر پرایاگراج بروند. این جشن مذهبی هر 12 سال یک بار برگزار می شود و به مدت 6 هفته ادامه دارد. پیش از این تخمین زده می شد که امسال بیش از 400 میلیون نفر در این جشن شرکت کنند که بیشترین آمار در چند سال اخیر خوانده شده است.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما 36مین سال روز بیرون رفتن قوای شوروی از افغانستان است. قسمی که خبر دارین روز ششم جدی یا مطابق به 27 دسامبر 1979 آغاز اشغال افغانستان توسط شوروی سابق بود که پیامدهای عمیق سیاسی و اجتماعی را در پی داشت. در 14 فوریه 1989 که سربازان شوروی افغانستان را ترک کردند و این خروج یادآور چالش‌های فراوانی است که افغان‌ها متحمل شدند. این جنگ یکی از طولانی‌ترین جنگ‌ها در تاریخ معاصر محسوب می‌شود و به ظهور گروه‌های مجاهدین و تحولات چون طالبان منجر شد. علاوه بر این، اشغال شوروی سبب ویرانی‌های اقتصادی و انسانی فراوان گردید و میلیون‌ها افغان را به مهاجرت و آوارگی واداشت. امروز روز میلیون ها افغان در کشورهای مختلف جهان و همسایه مانند پاکستان و ایران زندگی میکنن و شرایط دشوار را تجربه میکنن. گزارش های نگران کننده حاکی از افزایش خشونت ها و اخراج های اجباری مهاجرین افغانستان که زندگی و معیشت آنها را بسیار زیاد تحت تاثیر قرار داده. به هر حال این موضوع امروز با مهمانای محترم ما صحبت میکنیم. از مهمانای محترمی که دعوت به عمل آوردیم، آقایان آذرخش حافظی، خودشان تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی هستند، محترم آقای سعید بلال فاطمی که کارشناس مسائل سیاسی هستند، همچنین آقای اختر محمد راسخ که تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی هستند امروز با ما هستند. به مهمانای محترمی که وصل شدن خوش آمدید میگوییم. محترم آقای فاطمی، فکر میکنم شما وصل هستین، خوش آمدین به برنامه.
سلام و احترام به شما آقای نظر و مهمان نهایت گرامی آقای حافظی و آقای راسخ.
بله تشکر. حافظی سه محترم، شما وصل هستین، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین. سلام به شما و به جان آقای حسین بلال و دیگه دوستان.
تشکر. راسخ سه محترم، شما هم خوش آمدین به برنامه.
سلام. سلام به شما و سلام به همه بیننده ها و شنونده های شما و همچنان مهمان معزز شما.
تشکر خانه آباد.
گرچه نه تنهای مهمان، مهمانان محترم.
بله.
به هر صورتش قربان شما، بخشش باشه. من در قدمه اول یک مهمان دیدم، مگر به هر دو مهمان معزز و محترم سلام تقدیم میدارم. صحت سلامت باشین.
تشکر. زنده باشین خانه آباد. خوب است که افکار نظریات مختلف امروز دور میز هستند و هم صحبت میکنن مسائل روز، از تجربیات خود میگوین و دیگه میبینیم از اونا چی میاموزیم امروز. به هر حال قسمی که انانه ما شماست، از ریش سفیدا شروع میکنیم. ما چیم کدام شما ریش سفیدتر هستی؟ ریش سفیدتر هستی. از او خاطر عزیز محترم از شما شروع کنیم دیگه. خوش آمدین سیب. شما چی گفتنی دارین در مورد از این موضوع؟
همکاران گرامیتان، بینندگان و شنوندگان محترم رادیو آزادی، مهمانان گرامقدر جناب آقای سید بلال و همچنان جناب آقای راسخ، احترام و تمنیات نیک تقدیم میکنم به همگی. خوب، در تاریخ افغانستان یک روز سیاه و ننگین که جامعه افغانی را دگرگون کرد، گرچه یک حادثه چند بودی است، هم اثرات منفی داشته و هم اثرات این گاهی یک تکانه کلان بوده که افغانستان را در محراق توجه دنیا قرار داد و از یک انزوای تاریخی کشید و از او به بعد دیگه افغانستان روی آرامش ندید. ولی به هر صورت اثرات مثبتی هم داشت که اثرات منفیش زیادتر و بیشتر از در اثرات منفیش. تمام زیرساخت‌هایی را که خود از امیا در ساختن از او سهم داشتن در زمان اشغال از بین رفت و در مو وقت موجودیت از یا هیچ کار زیربنایی و اساسی در افغانستان در عرصه تولید، در عرصه محصولات و در سایر عرصه‌ها صورت نگرفت. متاسفانه برای از اینکه جنگ بود و حکومت‌ها محدود شده بود و مو مرکز شهرها، دهات و قریه‌ها و قصبات و ولایات در دست مخالفین مسلح بود و بالاخره همی واکنش از این عکس‌العمل که در برابر از این مردم نشان دادن، رجوع به افراطیت دینی و ایجاد تشکیلات اسلام سیاسی و طور که شما فرمودین در مقدمه، منجر به تشکل تنظیم‌های جهادی شد و همه مردم چون یک حرکت خودجوش ملی بود، مخالفت با بیگانه و قیام در برابر تجاوز، اینا موسواری کردن، از او سربازگیری کردن و بسیاری از جوانای ما در صفوف از این نیروها تنظیم شدن و خود از یا بعدن با مشکل تبدیل شدن و طالبا هم فرایند و عکس العمل همی عمل است و یک قدری مردم را تحریک بود و تحریک کرد و امو نظم عنانوی اجتماعی اقتصادی و سیاسی مملکت به هم زد و کشور ما دچار شکستها و گسستهای بسیار فراوان و آشوبهای عجیب و غریب شد. بیش از 1 میلیون نفر به اساس احصائیه‌ای که هست کشته شدن، حدود 1.5 میلیون نفر معلول و مجروح شدن و تمام آبادی های وطن ما تقریبا ویران شده بود. تا مسالنگی که خودشان ساخته بودن همون رو ویران کردن. پول هایی که وجود داشت، پول اولنگ و پول دوشی و تمام پول ها از بین رفته بود و در طرف های دیگه هم سرک بین هرات و قندهار، سرک بین کابل و قندهار و بزرگراهایی که تا مزار و تا طرف تمدید شده بود تا به شبرغان، اونا هم صدمه دید. مناطق مشرقی هم بسیار جا صدمه دید. به هر صورت یک حادثه غم‌انگیز بود که نظم عنعنوی و تاریخی و همو بافت افغانستان نابود کرد و فرایند از او بعدان یک سلسله مسائل و انشقاق‌های قومی و ایگپار هم که پالیسی از واب بود، اول افغانستان را تقسیم کردن به ملت و بعد از او را به ملیت‌ها تقسیم کردن و باز حدود و سرحد کشی کردن و دوسری بار امکان تجزیه افغانستان بود، مثل که یاد کوریار شمالی و جنوبی ساخته بود و ویتنام شمالی و جنوبی بود، افغانستان شمالی و جنوبی هم نزدیک بود که شود، اما عمر خود اتحاد شوروی که از جنگ او هم صدمه دید و به پایان رسید عمرش، در غیر از این ممکن بود که افغانستان هم تجزیه بکنه.
تشکر حافظ محترم. فاطمی صاحب شما چیز میخواین علاوه بکنین در مورد؟
بله، صدای مرا دارین؟
بله صاحب، بفرمایید.
سلام مجدد به همه مهمانان از گرامی و بینندگان برنامه شما.
تشکر.
آمدن روسا و اشغال افغانستان به قرار گفته خود روسا یک اشتباه بزرگ سیاسی بود که برای خود از اونا هم قابل تلافی نبود و برای ملت افغانستان هم تا امروز قابل تلافی نیست. مهمان عزیز گرامی جناب حافظی صاحب گفتن که فواید داشت. اگر من فوایدش ببینم شاید 1% فوایدم و هم در شک است. 99% اضرار داشت که تا امروز داره. یعنی ضربه ای را که ملت افغانستان دیده، یعنی تا به حال از او برآمدنش ممکن نیست. امیالی که افغانستان در بحران است، عواملش درونمونی است و خود روسا به ای اعتراف میکنن که کودتای داود خان، کودتای افت ثور و اشغال افغانستان اشتباهات مکرری بودن که اینا کردن و اشتباهات باید صورت نمیگرفت و اینا باید به گفتی کسایی که اینا را دعوت کردن به اینا باید توجه می کردن و از عمق استراتژی و پالیسی کار می گرفتن تا خودشان هم به این بدبختی روبروی نمی شدن و ملت افغانستان هم به این بدبختی ها روبروی نمی شد. چرا که از عوامل اقتصادی شگه شما ببینین، جنگ دوم جهانی که خرابترین جنگ در تاریخ بشریت است و تمام اروپا را مسمار کرد و از بین برد، افغانستان 25 برابر از اروپا خرابتر شد بعد از اشغال روسا. در حدود بیشتر از 20,000 قریجات ما مسمار شد و از بین رفت. در حدود 7.5 میلیون انسان مهاجر شد، 1.5 میلیون انسان شهید شد، بیشتر از 500,000 معیوب و معلول در عقب گذاشت و افغانستان نتانست که دوباره با پای خود استاد شود. و ظلم و جنایتی را که با جهان غرب با این ملت کرد و ای بود که بعد از برآمدن روسها که به تاریخ 15 فوریه سال 1989 صورت گرفت، در امو سال امریکا افغانستان از لحاظ دیپلماتیک ترک گفت و دروازه دیپلماسی خود در افغانستان بسته کرد و به افغانستان عقب خود گشتان. ملتی که قربانی داد و یک قدرت بسیار بزرگ جهان به زانو در آورد و امریکا را یک کتاز جهان ساخت، امریکا اونمون ملت تنها گذاشت و به از رای عقب آمد و چی در سمت شمال افغانستان و چی در مرکز افغانستان و جنوب از طرف پاکستان، از دو جانب ایرا در بخانه جنگی تیله کرد. یعنی خود امریکا در عقبی از این مسئله بودن. خودشان میخواستن که جهادی که کامیاب شده ای باید به ثمره نرسه تا مبادا اگه جهاد کامیاب شوه اثرات ازی در آسیای میانه و در کشورهای شرق الاوسط نره. ازی بابت دمیروی مجاهدین گرفتن، اونا را به خانه جنگی سوق کردن. از طرف شمال بازری و نمو کمونست های سابقه، جنرال های سابقه که دو بیشتر از 13-14 جنرال ها را ما شما نام گرفتم، میتونیم که دوستم یکی از اونا است، علومی است، فوزی است، مومن است، بابا جان است، آصف دلاور است، اینی کلگی اشخاصی که در دوران کمونستا بودن و شکست خورده بودن به دست مجاهدین و ملت افغانستان، اینا را در زیر بال مجاهدین از سمت شمال وارد کردن و افغانستان جهاد دوباره بدنام کردن، ناکام ساختن و در کابل خانه جنگی ها صورت گرفت که در نتیجه از او کسایی که کار کردن اونا را کسی نامشه نمیگیره. یعنی اونمو جنرالایی که فوزی و مومن اینا کلش در می جنگ کابل بودن، دوستم در می جنگ کابل دخیل بود، مناطق در دست از اینا بودن، اما امروز کسی نام از اونا نمیگیره. همگی که نام میگیرن از مجاهدین نام میگیرن، بدنام میکنن که 70,000 افغانا کابلیا رو کشتن، کابل رو ویران کردن. کابل علت هدف چی بود؟ بدنام کردن جهاد، بدنام کردن اونمو جهادی را که امریکا را به کامیابی رساند و امریکا در بیوز ازی که دست ازی ملت ها میگرفت و ازی بدبختی ها میکشید و عقب خود گشتان. از سال 1989 امریکا که ترک کرد منطقه را، در سال 2002 یعنی در فبروری سال 2002 اولین سفیر خود دوباره به افغانستان مقرر کرد. شما این خلای بزرگ دیپلماتیک و سیاسی را ببینین، ای در حدود 14-15 سال در عدم و خود امریکا رفت در پاکستان نشست و این نمی استخبارات جابر پنجابه که چیز کرد، پول داد و پشتوانی کرد و بزری از اینا جنگ از طرف مشرقی در افغانستان در کابل در جای در گرفت، احزاب در بین خود انداختن و از این افراد استفاده کردن و افغانستان با بدبختی ها و بیراه بردن که در نتیجه از او بعد از جنگ خانه جنگی حرکتی به نام طالبان از قندهار حرکت کرد و در طول 2 سال به کابل رسید و در سال 1996 کابل را گرفتن، در سال 1997 مزار را گرفتن، با دوباره سقوط کردن و در سال 1998 دوباره مزار را گرفتن تا سال 2001 که تا امریکا دوباره موقعی را بر خود دید و آمد بالای افغانستان زیر نام تروریسم. اونمو مجاهده که برای ازی قربانی داده بود و افغانستان به حساب از کام روس برآمده بود، یعنی هم افتخار بر ملت افغانستان بود و هم یک کتازی امریکا بود. باید امریکا دست از این ملت هم میگرفت، نه که سرزنش میکرد، نه که بدنام میکرد. اونمو مجاهده را که یک وقت دستش بالا میکرد و می امریکایی کافر و اینمی انگلیس می آمد الله اکبر میگفت که جهاد شما بر حق است، جهاد مقدس است، اینمی عربا را خود امریکایی ها به افغانستان آوردن، این ملت افغانستان ناوردن، این به ذریعه یک جواسیس خود به نام سیاف آوردن به افغانستان. امروز ببینید سیاف در کجاست؟ در آغوش خود امریکایی هاست، از خاطر که ای در لباس خونیزم در بطن از اونا درون کردن و از او استفاده کردن و عربا را آوردن در افغانستان محفظ کردن و در نتیجه اونمو عربا را دوباره تروریست خوانده، یک یکی به دست اینمی سیاف و دوستاش به قتل رساندن. فلحاظ بازی بسیار مردار و خراب بود، اما لحاظ اجتماعی، اما لحاظ تاریخی، لحاظ فرهنگی، لحاظ اقتصادی، از هر لحاظ افغانستان از پا در آوردن. هیچ فوایدی به جز از این که افغانستان به عقب رفت دیگه چیز فایده ندیده. امروز بیشتر از 12 میلیون مهاجر ما افغانا در سر تا سر جهان داریم، وضع اقتصادی ما بسیار خراب است و این دو قدرت بزرگ روس و امریکا بعد از شکست روسا با هم توافق کردن که باید در افغانستان یک نظام اسلامی نبیه، چرا که این خطر به آسیای میانه و شرق الاوسط به عربا است و امی کار آلیم دارن میکنن. بعد از این که در افغانستان امریکا شکست خورد، از خاطر که جهادی که بر علیه اینا شده بود کامیاب شده بود، او را بدنام کنن، بار دیگر امو آله و وسیله تروریسم استعمال میکنن. هر روز میگن که در افغانستان تروریسم است، در افغانستان گروه های مختلف است. اگه در افغانستان گروه ها بود، خیر 20 سال تو چی کردی؟ تو برای چی آمده بودی؟ تو بر از خاطر ازی آمده
بودی؟ بله فاطمه میسب، بازم نوبت میرسه، کل موضوعات خلاص نکنین ولی از اینکه بر راسخ صاحب دیگه قابل یادآوری است. البته اینا ادعای شما است، نه ما در پرنسپ زیادتر کوشش میکنیم وقتی که طرف مقابل هم باشه که وام بتانن از خود دفاع بکنن. متاسفانه وام نیستن، وام میتونن هر وقت که خواسته باشن از خود دفاع بکنن. بر از نام شانس میتیم به آقای سیاب و دیگرا که شما گفتین. به هر حال آقای اختر محمد راسخ، حال از شما بشنویم شما چی علاوه میکنین در این مورد.
قربان شما، ما باید بگویم که اشغال روس ها واقعا ظالمانه، دور از تدابیر استخباراتی و اپراتیفی در شناخت از منطقه و همچنان با کلتور و فرهنگ و دین و مذهب افغانها ناشناس بودند و جغرافیه افغانستان قسم تحلیل تجزیه کرده بودند که امثال ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان و کشورهای آسیای میانه امانه دانسته بودند که افغانستان و جغرافیه افغانستان در مقابل تمام اشغالگران در طول تاریخ سنگر بسیار قوی و ناشکست پذیر بود، چه در مقابل انگلیس و چه در مقابل دیگر اشغالگران. اما بعد تاسف حرکت اشغالگرانه اتحاد جماهیر شوروی وقت برای هیچ افغان قابل پذیرش نبود و گفتم میتونم امان اشغال بود که سبب بربادی و تباهی و جنگ نیابتی و هدفمند منطقوی و جهانی در اینجا صورت گرفت و افغانستان به یک ویرانه و افغانها هواره و دربدر و خاک بسر و افغانها به قبرستان رونده شدند. بنابراین گفته میتونم که نه تنها اشغال از یا برای افغانستان و مردم ما ثمره نیک نداشت، بلکه عقب نشینی آنها یا بگم شکست آنها هم برای ما واقعا دردآور بود و رنجهایی را که امروز ملت افغانستان میکشه علت اساسی شمی بود که استخبارات کجبی در منطقه و در این جغرافیه ما بسیار بازی و پراتیفی خطرناک را قسمه که مهمانان گفتن، ما گفتم میتونم که حتی تجزیه افغانستان را مطرح کردن و اینا توانستن در همین مدت اشغال روابط بسیار نزدیک تنگاتنگ با یک تعداد از مجاهدین و قماندان های مجاهدین تامین کردن که افغانستان بار دوم قسمی که ارزو داشتن که با او بار دوم هم به اثر یک کودتا توانیستن همون مش مصالحه ملی که اقلا بین طالبا و افغانها صورت می گرفت ایر هم به ناکامی بکشانه و تلاش کردن که صلاحایی که خود روس‌ها برای اردوی افغانستان داده یک اردوی قوی را که اینا ساخته بودن این اردوی قوی باید از بین بره برداشته شود و این صلاحای بسیار قوی این به دست کسانی بفته که افغانان نتان از آن استفاده کنند. بنابراین من گفتم ایتانم اشغال خودش از هر نام و نشانی که صورت میگیره قابل تایید یک هموطن وطن دوست و یک انسانی که آزادی خواه باشه تایید نمیکنه. اما اشتباه بزرگ اتحاد جماهیر شوروی وقت بود که در جغرافیای ما آمدن و جغرافیای ما را اشغال و از ادرس اشغال حریفای خود میخواست بزنن اما خودشان هم به هدف نرسیدن، بلکه جامعه ما را دار و ندار و صد ساله ما را به ویرانه مبدل کرد و ملت بیچاره ما را واقعا مظلومانه به شهادت کشانید و افغانستان واقعا به بسیار رنج و بدبختی دست و گریبان کرد. امی امروز هم که نتایج مثبت ما نداریم از جهاد و از دفاع از وطن و مقاومت و این و آن، علتش هم ایست که در جغرافیای ما دست های استخباراتی غرب و شرق بسیار فعال است و نمیگذارن که افغان ها هم زیر یک چتر جمع شوند و افغانستان ببرن از بدبختی به طرف ترقی و سعادت و به همپذیری و برادری همه بکشانیم. بنابراین با تاسف ما تا هنوز هم به تفنگ بیگانگان در شانه ما مانده و از شانه ما هدف خود انتخاب میکنن و هدف خود میخواهیم نشانه بگیرن و افغانستان یک بار دیگه هم اینها تلاش دارن که برای اهداف خود بجنگانن. بنابراین ما گفتم میتونم که ای کاش که ما رهبران داشته می بودیم که افغانستان از این حالت از این بحران میکشانید به طرف یک افغانستان واقعا سعادتمند امن و این ملت بیچاره مظلومی که نیم قرن در اهداف دیگران شهید شدن، کشته شدن، خون ریختن، وطنشان ویران شد، قسمی که فاطمی صاحب گفت اقلا یاره دست از یاره میگرفتن و این کشور یک بار دیگه به طرف ساختار میبرد نه به طرف ویرانی. اما بعد تاسف هیچ اجنبی نمیخواد که افغانستان ساخته شود، هیچ اجنبی را نه ارزو نداره که افغانها هم یک کشور سیال در منطقه و یک ملت با دانش و یک ملت ثروتمند، یک ملت با اقتصاد و یک ملتی که خودشان همه چیز خود مطابق قوانین آزادی داشته باشن او را در پهلوی خود نمیخواین و ما با تاسف دوچار چنین مشکلات شدیم که چه از طرف احزاب چپ و چه از ادرس احزاب راست با تاسف ما نتانیستیم در مدت نیم قرن از تجارب گذشته اقلا چیزی می آموختیم که برای فردای ساختار وطن و ملت خود از آن کار می گرفتیم. تا هنوز هم غرب و شرق تلاش داره که افغانستان یک بار دیگه لابلاتوار مادر با ما و پدر با مای خود بسازن، یک بار دیگه تلاش دارن که در افغانستان جنگ دیگه جدید را که دیزاین کردن پلان کردن یک بار دیگه آغاز کنن. اما ملت افغانستان باید آگاه شوه که بیاین ما به خاطر خدا و به خاطر رضای خدا، به خاطر رضای از این ملت، به خاطر بقای از این وطن، به خاطر فردای از این وطن اقلا دست به دست بدهیم، وطن خود بسازیم، بگذاریم که دیگه این اجنبی ها در خانه ما و در وطن ما مداخله نکنن. تلاش کنیم که دستای جاسوسان را از این سرزمین قطع کنیم و این سرزمین به طرف سعادت و خوشبختی بکشانیم. در هر صورتش اشغال اشغال است، اشغال قابل تایید نیست، اما ظالمانه برخورد کردن روسا، جابرانه برخورد کردن و بسیار از ادرس مسلک استخباراتی بسیار ضعیف برخورد کردن با افغان ها. مگر این دید ضعیف از اینا بود که آخر سرنوشت خودشانم به متباهی کشانید و سرنوشت خودشانم از اتحاد جماهیر شوروی به روسیه و تمام کشورهای آسیای میانه و تا آلمان شرق اینا پس دوباره با استقلال خود رسیدن. بناهن ظالمانه به خاطر بود که اهداف از یا مقدس نبود، اهدافشان اشغالگرانه بود که دست دوستی افغانها را به دست دشمنی مبدل کرد. فقط من میخواد گفتنی داشتم و گفتم میتونم که هر اشغال که از هر دسته شوه برای افغانها قابل تایید نخواهد بود و نیست.
بله فهمیده شد. خب تفسیره شد، اظهار نظر شد. یک شنونده ما تماس گرفت، آقای محمدین قمری امیل از وصل هستن. آقای قمری خوش آمدین، بفرمایین. سب
تشکر آقای نظر، سلامت باشی، زنده باشی. تشکر از برنامه خوب شما. در عوض تجاوز شوروی، من خودم امو وقت و امون زمان من خودم یکی از مجاهدین بودم، نیروهای مجاهدین افغانستان بودم که بیشتر از 3 میلیون انسان در افغانستان کشته شدند، به شهادت رسیدند. او مردم ها با ترس امو جنگ و مقدمه امو مردم های ملکی و جوان ها فرار میکردند و میرفتند. باور کن که در مکو و دره و دشتا و بیابان ها اونا را گرگا و امو حیوانات وحشی اونا را خوردند. در وقت زمستان اونمو پاهایشان ما شاهد هستن که تا فعلا همه همون جمله یک جمله نفر زنده که همون پاهای خود پاهای لوچ یعنی در برفا منزل داده بود که پاهایشان برف برده بود، انگوشتاش قطع شده از پاهایش. جای تاسف است که در افغانستان همه رهبرای کنونی و رهبرای در نظام جمهوریت، رهبرای پیشتر از او همون رهبرای مجاهدین که خود منبوز به اونا بودیم، ولی متاسفانه که اونا کدام کار نکردن، کدام درآمد نگرفتن. با این آمدن نظام جمهوریت که ایالات متحده آمریکا و ناتو و اینا به افغانستان آمدن، چقدر ویرانی ها را به بار آوردن که من خودم شاهد هستم که در یک مخزن یاروسی به خاطر دو تا نیروی امارت اسلامی یا دو تا طالب بگم بمب انداخته شد، تقریبا 40 نفر به شمول عروس و داماد و شهادت رسیدن. امو منطقه هم در ولایت لوگر امو سجوان برش میگن، در منطقه سجوان که برای همه مردم معلوم است امو آمریکا و ناتو واقعی هست و ایرانی های زیاد را در افغانستان کردن. خود جای اینجا است که فکر ما اینجا ویران میشه که یک آمرت بگم یا یک رهبرت بگم یا یک پاچات بگم که از این وسط افغانستان خدایی و اندلایی باید امو ویرانی ها را کنا کردن، باید این چیزش از پیششان بگیره. واقعیت مردم افغانستان در این طول تاریخ همه برادرمو بسیار نقطه‌ای خوب را اشاره کرد، در طول تاریخ در افغانستان ما قدمه دیده ایم از کشورهای شرق و غرب در بین آسیای میانه و خاور میانه و نمی بامون کجا و کجا ما بسیار قدمه ها را متحمل شده ایم، ولی ما خواهان جنگ نیستیم. در صورتی که آقای نظر برای شما معلوم است از داخل افغانستان به هیچ کشور تعرض نشده او مردم افغانستان، نفوس افغانستان به هیچ کشورهای بیرونی یا همسایه یا بالاتر از همسایه کدام نیرو سازی کرده باشه یا در سیاست کدام گروه ها دخیل بوده باشه. ولی ما خواهان یک عدالت هستیم، خواهان یک آزادی و برابری در چارچوب چوکات اسلامی هستیم. البته ما خواهان یک نظام اسلامی واقعی هستیم. افغانستان کشور مسلمان است. افغانستان برای همه دنیا معلوم است، یعنی کشورها چرا افغانستان به عنوان یک مخزن ناف آسیا چرا نمیشناسند؟
با آقای قمری تشکر. ببینیم مهمان ها چی میگن به سوال های شما. خب حافظیس محترم دریج، خب ما به تاریخ یک نظر کوتاه انداختیم، هر کس از دید خود به موضوع نگاه کردن. شما چی فکر میکنیم به نظر که تا جایی که سینما ایجاب میکنه از امی جوانی تا به امروز تمام تحصیل یافته، روشن فکرها، مبارزین سیاسی یا یکی دیگر هم علامت کده میرن، منتها یک موضوع سمی یکان وقت با شوخی هم میگیم که افغانستان یک قسم قبر ملا نجدین واری است. در مثلا هیچ کس بسیاری ها تذکیره ندارن، مثلا دیگه ندارن، سرحدها باز است، هر کس میایه میره میایه میره. از او خاطر اگر دروازه ها باز باشه خب هر کس میایه و میره. چرا ما نتانستیم خود ما خانه خود حفظ بکنیم، دروازه های ما رو کنترل کنیم، تذکره بتیم و احسایه بگیریم و از این قبیل مسائل؟ چرا دولت سازی نتانستیم؟ یعنی کل دنیا ملامت از غیر از ما. چی فکر میکنین حافظی صاحب؟ حافظی صاحب
پیش از اینکه بر سوال شما جواب بدم، به جناب آقای سید بلال فاطمی دوست ما عرض کنم که ما جنبه مثبت گفتم، مقید گفتم، ما گفتم که یک تکانه و یک شور و یک تغییر ریشه‌ای در افغانستان سبب شد، میگه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. مردم ما بسیار منزوی و بسیار دور از جامعه جهانی بودن، در یک رخوت تاریخی بسر می بردن. یک تکانی شدید شد که شما خودتان هم گفتین که 5 تا 6 میلیون نفر مهاجر شدن. این مهاجرت ها کلشان درست است که بسیار انجاور بود، ولی بسیار خیر هم داشت. خیرش این است که به هزاران نفر هموطن ما در کشورهای مختلف رفتن، زبان منطقه را یاد گرفتن، مهارت های کاریشان بالا رفت، سطح آگاهیشان بالا رفت، دنیا را دیدن. و این میگه هر کی شد خاک نشین برگ و بری پیدا کرد، دانا با خاک چوپی و سری پیدا کرد، تا پریشان نشوی راه به مقصد نبری، ویزه چون جامه فروری پری پیدا کرد. وطن ما قدر ویران شده که با وصف عقب ماندگی هایی که در تشکل سیاسی ازی وجود داره بسیار مستعد رشد است. امیال با میلیون ها جوان افغان با میارای جهانی درس خواندن، اینا زبانهای خارجی را میفهمن، دنیا را درک میکنن و دیگه اون مردم بدوی منزوی نیستن که بغیر از امو قریه خود و امو قشلاق خود جای دیگر ندیده باشن. درست است که مهاجرت ها و گسست ها سبب انشقاق روانی، سبب ویرانی درون و معنویت انسان میشه و هم روان انسان ها را صدا میزنه و هم بافت اجتماعی را از بین میبره، اما عاطفه و میره که انسان ها به اون نیاز دارن اون را از آدم میگیره. یک برادر در یک کشور، یک برادر دیگر یک کشور، یک داخل افغانستان. و حتی مردم های هستن که در مراسم جنازه پدر و مادر خود اشتراک کرده نمیتونن و این بسیار درد بزرگ است. و شروع و آغاز از این البته دلایل دیگه وجود داشت، اما عمده ترین دلیلش اینمی حادثه تجاوز شروعی به افغانستان است. ما خودم گفتن نیست، خب ما 5 سال 9 سال 3 ماه 11 روز از امروزی که روسا به افغانستان آمدن در مخالفت با روسا و بندی شدم و 5.5 سال منتظر اعدام بودم. و ای ما دیدم که چقدر مردم، طور که پیشتر دوست ما یکی از شنونده های محترم گفتن، در لوگر یا بمبارد کرده بودن یک کسی هموجا از امو مردم های امو قریه هموجا امرای ما بندی بود و با ادم کتا قلفه امرای ما بود. ای گمان کرده بودن که کشته شده بمباردمان به خاطر از اینکه برای آسیاب آمده بود، مولونگی و گپای خود آسیاب مانده بود. وقتی که بمبارد خلاص شد، مردم که آمدن دیدن که لونگی شیگپا است و یک کسی دیگه هم اونجا لاش شد و توتهای بدن شفتیده، فکر کردن که مرده. 3 ماه بعدتر خانم عزیز با برادرش ازدواج کرده بود، اما این آدم در اینجا بود، از این کس خبر نداشت، کتا قلفیا بود. بعد از اینکه حکومت عزیز سقوط کرد و این برآمد، وقتی که رفت دید که خانم عزیز با برادرش ازدواج کرده و 4-5 تا طفل داره و 2-3 تا طفل هم عزیز داشت و یا یک مزرعه اجتماعی مانند عزیز بسطها تا واقعی شده. این ویرانی را ما پیشترم عرض کردم به خدمت شما و دوستان، گفتن آقای راسخ هم گفتن، جناب فاطمی هم گفتن که میلیون ها آدم دیجا کشته شد دی مملکت و معیوب شد، به هیچ صورتی قابل دفاع نیست. یک سوی تفاهم شد، منظورم این بود که این حادثه بزرگ تاریخی سبب یک تکانه شد و سبب ازی شد که اول خود مردم ما در اون زمان بر ضد تجاوز متحد شدن و به مو اساس همی تنظیمای جهادی بسیار پررونق شدن. همگی از یا تعداد اعضای از یا قبل از تجاوز شوروی انگشت شمار بود، ولی وقتی که مردم قیام کردن، مردم استاد شدن، اینا مجبور بودن که برن منظم شوند تا ای که در یک همایش کلانتر بتارن درست ثمره جنگ و مبارزه و جهاد خود ببینن. به این خاطر اینا کل همی تنظیمای جهادی را تغذیه کردن. به این اساس ما در یک شرایط قرار داریم که ما در سال 93 یا 94 بود که ما یک رساله نوشته کردم به نام نبود بدیل سیاسی و دوام فاجعه در افغانستان. درست است که حادثه ها بسیار غم انگیز بود، مثلا روزی که جنگ عمومی دوم آلمان نابود و ایران کرد، ولی آلمان ها تانستن که غلبه حاصل کنن بالای ایرانی ها و تانستن که برای مشکل داخلی و مشکل خارجی غلبه حاصل کنن و آلمان با 8 سال بعد به اقتصاد اول اروپا و اقتصاد دوم دنیا تبدیل کردن. ما هم به ایس یک ملت که سابقه تاریخی بیشتر داریم و زیادتر نظر به یا حیات سیاسی داشتیم، ما تا حال قادر نشدیم که حتی در بین امین نهادهایی که برنامه چپ و راست بود همینا بین خود متحد نیستن. مثلا مجاهدین وقتی که در یک تنظیم بودن، امیالی هر تنظیمی از او ده تا سه که در کلیه خود میزنن. امی گروه هایی که با اتحاد شوروی آمده بودن یا قبل از او بودن، چپایی که با شوروی هماهنگ نبودن، اینا هم در بین خود به ده ها شعبه تقسیم شدن. اینا در طی نیم قرن اخیر قادر به این نشدن که یک وحدت نظر و وحدت عمل وجود بیارن، در حالی که مدیریت حوادث و رخدادها ایجاب میکنه که یک همایش بزرگ ملی باید به وجود بیاید. باید به خاطر اینکه با قاشق بیل زده نمیشه، شما نمیتونین 10 نفر 20 نفر 30 نفر 50 نفر که در گروه ها جمع هستن اینا سرنوشت یک ملت تغییر بدن. برای تغییر ما نیاز به یک همایش بزرگ ملی داریم. باید ما یک الترناتیو سیاسی رو به وجود بیاریم و الترناتیو سیاسی نیاز به برنامه سیاسی داره، برنامه اقتصادی داره، برنامه اجتماعی داره، برنامه فرهنگی داره و دیپلماسی فعال در سطح بین‌المللی ایجاب میکنه. آدمای پاک، آدمای مخلص که کم نیست دادشان و یا قربانی هم دادن، هم قربانی جانی دادن هم قربانی مالی دادن و هم آگاهی و درک دارن، هم از تجربه کافی برخوردار هستن، حداقل امینا دوری هم جمع شوند. باید هر کدام از این برای خود یک دکان و یک چیز ساخته، یک چند نفر دور خودشان جمع کردن. هیچ کس حاضر نیست که در یک جمع کلان مدغم شوه و البته مسائل که خطوط سرخی وجود می داشته باشه که مثلا با خائنین ملی، با اشخاص افرادی که در نابودی وطن اونا هم داشتن، آدم نمیتونه که در یک مسیر حرکت کنه به خاطر از اینکه آزموده رو آزمودن خطاست و اونا آزموده شده هستن. ولی هر روز مثلا نفوس ما در وقت 16 میلیون بود، حالا 40 میلیون است و در وقت در پیش از شش جدی در می جرمنی 66 افغان بودن که معاصل بودن، بعدش هم ازدواج کرده بودن، مانده بودن. حالا اون روز یکی سایر ما خواندم در حدود نیم میلیون نفر افغان ها در آلمان زندگی میکنن و ای غیر از اون کسایی است که شهروندی آلمان را گرفتن، اون کسای پاسپورت آلمانی و تذکره آلمانی دارن، اونا در یک جمله شامل نیستن. به می ترتیب در ایالات متحده امریکا ما داریم، در کانادا هستن، در اروپای شرق هستن، در ترکیه و در ایران و پاکستان و در هندوستان و همچنان در قلمرو شوروی سابق کادرهای بسیار زیادی ما داریم. اینا چرا قادر به این نمیشن که یک الترناتیو سیاسی رو به وجود بیارن و افغانستان تو غافلگیر نشه؟ مثلا وقتی که طالبان را در سال 2001 در اکتبر نیروهای امریکایی و متحدینشان مو اعتراف برنامه آیساف از بین بردن، تا ماه دسامبر ما حکومت نداشتیم، یک کسی نبود و اینا باز گروه های متخاصم از جای مختلف جمع کردن در بن به خارجی ها برای ما امی مشی حکومت ساختن و با افغانستان ایره دیسان کردن. ما باید مستحق از این نیستیم، باید ما یک الترناتیف برای تغییرات داشته باشیم، برای اینکه حکومت موجود ما هم جوابگوی نیازهای مردم ما نیست. تابال حکومت موجود هیچ کشوری به رسمیت نشناخته و اعتراضات بسیار زیاد در مورد شیوه عمل کردی از یا و هویتشان وجود دارند. بنابراین از تمام منابعی که افغان ها میتونن سود ببرن، باید برای ایجاد یک الترناتیو و ایجاد یک بدیل سیاسی که او مش اقتصادی داشته باشن، دیدگاه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داشته باشن و برای حل فقر و مشکلات و بیچارگی و بیکاری مردم طرح داشته باشن، برنامه داشته باشن و این طرح و برنامه ها عالمانه تنظیم شده باشه و از تجربه عام مردم ما گرفته شده باشن، نه ای که این رکت و پیس کنن مثل که دمی جوان جمهوریت همه طور بود که یک کسی آمده بود در اونجا یک طرح در اتاق تجارت مخت مسته چه داشتم آورده بود، یادش رفته بود که گواتیمالا را یک ولایت شه نامش مثلا قندار تغییر بده. باز آخر ما او را گیر کردم و گفتم شما 30 میلیون دلار گرفتین و آخرم طرحی را که برای پیشرفت اقتصادی افغانستان آوردین هیچ ربطی به مسائل افغانستان ندارم. یعنی کمبودهای بسیار زیادی وجود داره در همه عرصه ها. ما نیاز به یک تکانی شدید هستیم که باید این کار بکنیم و در قدم اول باید همین دیالوگ، گفتمان و تفاهم باید وجود بیاید تا عناصری که به درد وطن میخورن دور هم جمع شوند و یک حرکت کلان ملی را وجود بیارن و وطن از این حالت نجات
بدن. تشکر. خب فاطمی صاحب نوبت شماست. من یک فکایی واری یک چیز یادم آمد. یک وقت میگن که برژنیف رفت به امریکا در دوران مچم نیکسن یا هر کس که بوده روی دموکراسی گپ میزدن، باز نیکسن یا هر کس که بوده یا کنیدی بوده میگه گفته که والا دموکراسی ترسوی نمیاین تا پیش قصر سفید ها میگن مرگ بر امریکا، مرگ بر امپریالیزم بین المللی ترا. خب میگه برژنیف که خوی دموکراسی است، گفته خیلی در میدان سرخ ماسکو هم کلگی میگه مرگ بر کنیدی و مرگ بر امپریالیزم بین المللی، خیلی دموکراسی ما هم امتراز دموکراسی شما هستنی. و همیشه در بین جوانای که مثلا تا دغر وان بودن همیشه در جرمنی ها محمد را یک چیر شینده بودم از یکی از این سیاست مدارای آلمانی و میگفت که جوانای آلمان ها تا و از فاکولته فارغ میشه اینا چپیستن سوسیالیست هستن، وقتی که اولین ماش را میگیرن بعد از اینا پس من در ای طرف. از این خاطر میخواستم این را بگویم که مثلا در افغانستان عذاب سیاسی هم که هستن، مثلا همین چپی ها شاید منظم ترین احزاب سیاسی به گفته خودشان چپی ها همی حزب خلق و پرچم مثلا بوده باشن، مثلا اینا هم کنگره خود مثلا دایر نمی کردن، رهبرایشان انتخاباتی نبودن، در بین مردم نمی رفتن، کار نمی کردن، هم به اساس ایدولوژی همچنان گروه مجاهدین ما مطرح شد، هر حزب که جور شد میراثی واری شدن. از این خاطر از یک سر کل اگر ملامت باشد روی ملامتی هم و شما اگر استاد نشیم از این چی باید شوه که به نسل جوان کارهای گفته شود، تجارب گفته شود که اونا احساس خوبتر و بهتر دنبال بکنن. چی میگن آقای فاطمی راه های حل چاره چی است؟
چیزی را که ببینن لحاظ حقوق سیاسی ما میگیم که تاریخ بنیاد سیاست امروز ما را تشکیل میده و سیاست امروز ما میوی آینده امی به حساب سیاست است که در تاریخ او را باز ذکر میکنن. ما باید از تاریخ بیاموزیم چیزی را که شده او باید تکرار نشود و جلوی از او گرفته شوه. متاسفانه ما از هیچ مسئله تاریخی تجربه نگرفتیم. با انگلیس ها جنگ کردیم، سه جنگ شکست خوردن، ما نتانستیم یک نظام جور کنیم، یعنی در میدان جنگ بردیم در بالای میز باختیم، با روس ها جنگ کردیم، جنگ بردیم بالای میز باختیم. فعلا هم امارت اسلامی جنگ برده، حکومت در دستش است، حکومت مرکزی داره، قدرت داره، صلاحیت داره، اما میبینیم در بازی سیاست آیسته آیسته باخته میرن و در حالت ورشکستگی هستن و این یک ظلم بسیار کلان خواهد بود اگه این چیز تکرار شوه. اینا باید دیره نگذارن امی جزیات مهم کوچکی که باعث ورشکستگی نظام میشه ای را باید از بین برداره. قانون اساسی را بته، به ملت رجوع کنه، لوی جرگه را بخواه، به تمام مردم و اهل مسلکی در نظام جای بتن، حقوق زنا را برشان بتن، در مکاتب را باز کنن. ای است که تکرار تاریخ با صورت نمیگیره و این نظام به طرف مثبت میره و دنیا با این روابط. میخوام یک دو درس را از این تاریخ گذشته برای جوانای خود تقدیم کنم. دو مثال است که قبل از امضای قرارداد ژنو در 14 فوریه 1988 دمی قبل از امضای قرارداد و تفاهم دو واقعه صورت میگیره. یک واقعه در کابل صورت میگیره، یک واقعه در اسلام آباد صورت میگیره. در کابل با دکتر نجیب گفتم میشه که هیئتی از روسیه آمده که هیئت بلندپایه است به شمول وزارت داخله و وزارت دفاع و وزارت خارجیش و کی جی بی و میخواد که با تو ملاقات کنه و این گپا بخلیم به سالم احمد زیره یا به گلابزوی میگه که وزیر داخله است، میگه که با ما تو به سفارت بیا که بریم و برش میگه تو رئیس جمهور هستی، تو اونا را به حضورت بخوای و دمی ملاقات در اینجا کو. میگه خیر مشکلی نیست، بریم به سفارت بریم. و دکتر نجیب به سفارت روسیه میره و در اونجا با روسا میشینن و همین موضوعات بحث میکنن که فرضاً روسا تصمیم دارن میبرن و افغانستان نظامش چطور خود باید قائم بگیره و نظام جور کنه. در اینجا دکتر نجیب پیشنهاد میکنه که با تایید از بیوروی سیاسی ما یه گپا با شما میزنم که ما حاضر هستیم که پایتخت افغانستان رو به مزار ببریم. همین که قبلا تذکر رفت که کمونیستا یا خلقی و پرچمیا پروگرام تجزیه افغانستان داشتن، بعضی ها کمی میگن که دکتر نجیب قهرمان است. این قهرمان ما رو ببینن که حتی به تجزیه افغانستان هم پابند نبود و یه در اونجا برای روسا میگن که ما به تایید از شورای بیوروی سیاسی خود به شما میگم که ما حاضر هستیم که پایتخت به مزار ببریم و به این رقم فر وقتی که روسا میبراین و افغانستان به طرف سقوط میره و مجاهدین از این طرف میان، ما یک مرکزی در مزار داشته باشیم و پس بر علیه کابل در اینجا بجنگیم. و در اینجا همگی سکوت میکنن چرا که این با شورا و اعضای بیوروی سیاسی بحث نشده بود، دروغ گفته بود دکتر نجیب. در اینجا همگی خاموش میشن، منتظر میباشن که گلابزوی صحبت کنه. گلابزوی صحبت نمیکنه، سالم احمد زیره جرأت میکنه و صحبت میکنه که ما من حیث عضو از کابینه با ما مشوره صورت نگرفته. از اون طرف وزیر دفاع که فکر میکنم شانواز تنه بود یا اصلا وطنجا یکی از دوتا بود، او هم یک سه دقیقه صحبت میکنه، او میگه با ما هم صحبت صورت نگرفته و این موضوع و ما پایتخت به مزار نمیبریم. و در اینجا اینا خودشان نوشته میکنن، همی به حساب روایت که میکنه گلابزو، اینا میگن که ما تجزیه افغانستان را به عقب راندیم و تجزیه افغانستان را جلویش گرفتیم. و وقتی که روسا این گپ شنیدن یک خاموشی در مجلس آمد. بعد از خاموشی روسا گفتن که برای یک چای و آب میریم و بعد از او که از میز خیستن اونا خورفتن، دوباره به میز بر نگشتن، مگر در بین سالم احمد زیره و در بین گلابزوی و دکتر نجیب حتی گپ به دستاندازی آمد و دیگران مداخله کردن و این جنگ چیز کردن و بالاخره دکتر نجیب اینا را به حساب بحث سفیرا از کابل روان کردن و منطقه را به خود خالی کرد، چون که اختلاف در بینشان تا یاد آمد که موضوع بین از اینا چیز پیوست. و اینجا او برش پیش بگویام میکنه که مرا خانمم وفات کرده و ما تو برای ما این لحاظ مرام نکدی، مرا به این سفیر مقرر کدی، خوی سفارت برای ما بهتر از در ماسکو، مگر این را بیادت باشه که امروز که ما در مکرویان زندگی میکنم، این همی مکرویان مرکز جنگ بین افغانا خواهد بود به نسبت همی پالیسی هایی که فعلا شما میخواین اتخاذ کنین. این واقع در اسلام آباد رخ میده. جنرال ضیاءالحق قبل از اینکه قرارداد ژنو امضا شوه، ضیاءالحق مخالف قرارداد ژنو بود. او میخواست که روسا کاملا در افغانستان به پوزشان زده شوه و این مسئله دراز بکشه، چرا بر پاکستان پول میامد. اما ضیاءالحق به یکی از جنرالاش که به حساب جنرالای بسیار نزدیکش بود، او در کتاب خود نوشته میکنه که ساعتهای 4:30 صبح بود که برای ما زنگ ضیاءالحق آمد، برای ما گفت که کجا هستی، بیا دفتن پیش ما. میگه ما برش گفتم که ما خو بسیار وقت است، هنوز لباس خواب در تنم است و ما به حساب آمادگی نگرفتیم. گفتم که نماز صبح بخوانم، ما در بیرون بر استاده هستم در فلانی جای، بیا که از اینجا موتو میریم به یک جای. این جنرال میگه ما که خود رساندم به اونجایی که ضیاءالحق به حساب بیرون دروازه خانش استاده بوده یا دمورا بوده، یک جای میشن، یک دو سه دوره در شهر اسلام آباد میزنن، با هم صحبت میکنن. بعد از او بر از او میگه که ما تو میریم به سفارت روسیه در اسلام آباد. وقتی که میگه ما به سفارت روسیه در اسلام آباد میریم، این جنرال میگه من حیران میمانم که گپ چیست که در این 5:30 صبح ما به سفارت روسیه در اسلام آباد میریم. میگه ما در رفای 6 یا چیز صبح بود که به دروازه سفارت روسیه رسیدیم، دروازه باز شد، ما به داخل سفارت در آمدیم و ما را رهنمایی کردن به اتاق. دیدیم که سفیر امریکا هم در سفارت روسیه در همین صبح موجود است و این سفیر روسیه هم آمد شیش، سفیر امریکا هم آمد شیش، جنرال جولق با همین جنرال دیگه با هم میگشیشتیم و موضوع سر همین قرارداد ژنو بود، اصول و قواعدی که روازه میکردن که چطور تنیو روسا از افغانستان میبراین و بعد از او چی نظامی باید ترتیب شوه. در اینجا ای جنرال نوشته میکنه که ضیاءالحق در امو مجلس اونا صحبت میکنه، میگه در سر زانوی ما دست ماند و برای ما گفت که تو میفهمی امروز به سرنوشت ملت افغانستان اینجا داره بازی میشه و در عقب در جای دیگر به سرنوشت ما هم تصمیم گرفته میشه که مرا باید از بین ببرن. فلحاظ ما داریم با سرنوشت افغانستان در اینجا صحبت میکنیم و اینا در واشنگتن و جای دیگه دارن با سرنوشت ما صحبت میکنن.
بکنیم بله، شنونده عزیز بفرمایید. آقای نظامی هستین، بخیالم.
با احترامات صادقانه خدمت مهمان گرامی و شنونده های خوب، ما فقط میخوایم کوتاه و چند مسئله را متفاوت رویش بحث کنم که کتمان حقایق متاسفانه جزء فرهنگ و عادت های مردم شده. فلحاظا بهتر از بیان بکنم که کتمان حقایق جرم بزرگ. در این شکل نیست که افغانستان به عنوان لابراتوار چک قدرت های نظامی و سیاسی در منطقه شناخته شده، چون همون موقعیت جیوپولیتیکی این کشور و بالاخره وابستگی مردم و فقر مردم به این حقیقت برای ما نزدیک می‌سازد که ما باید وابسته به کشورهای بیرونی بخصوص به قدرت‌های مثل بلوک شرق و بلوک غرب باشیم. یک چیز باید بیان بکنم با استفاده از فرصت که خب ابر قدرت‌های جهان وقتی که در افغانستان و یا کشوری مثل افغانستان که وابسته به قدرت‌های بیرونی است وقتی میره به اون اصطلاحی که اونا دایه نیست که مهربانتر از مادر باشد، هم هر قدرتی که در افغانستان میتونه منافع سیاسی و اقتصادی خودش در نظر داره، ولی برای ما به عنوان مردم با تجربه و جنگ زده باید یک آمدن و رفت و آمد این کشورها درس خوب و درس عبرت باشه.
آقای نظامی شما کدام چاره دیگه پیشنهاد میکنین؟ چی باید چه وزیبات چی باید چه به طور مثال؟
من میخوایم بیان بکنم که هر قدرتی که میایه از آمدنشون ما باید استفاده خوب داشته باشیم. نباید بالاخره اونمو خوشباورای باشیم که بالاخره و برای همیشه برای حفظ منافع کشورهای بیرونی بجنگ.
آقای راسخ نوبت شماست، بفهمین آقای راسخ، یعنی رای حل چاره چی است؟
در قدم اول ما افغانها باید به این تعهد ببندیم که برای ساختار جامعه خود، برای ترقی و سعادت و خوشبختی ملت خود، خود ما قلم برداریم، خود ما توصیلات علی را رایش تعقیب بکنیم، تا ما دانشمند شویم، تا ما اقلا از علم برخوردار شویم، عالمان باشیم، شخصیت های مسلکی و مدبر مدیریت و دولتداری شویم که بتانیم یک دولت را رهبری بکنیم و ملت خود به طرف سعادت و خوشبختی بکشانیم و از این احزابی که دیروز داشتیم، پریروز داشتیم، از اینا را امتحان شده را بار دیگه امتحان نکنیم، بریم به طرف ساختار جدید و راه جدید. به هر صورتش من یک نکته را عرض میکنم که در ارتباط نظریات آقای فاطمی صاحب عرض میکنم که تا جایی که من اطلاع دارم و من دقیق میدانم، شبی که جنرالان روسی از افغانستان مبر آمدن، آخری دیدارشان با جمهور رئیس وقت دکتر نجیب الله بود، موضوع انتقال دولت بگویم یا موضوع انتقال پایتخت به مزار پیشنهاد از نوا بود کردن. دوم بخشش غرامت جنگی را پیشنهاد کردن و از این که وقت دکتر نجیب این پیشنهاد دادن در خود ریاست جمهوری در امان جا خود دکتر نجیب هم از غرامت جنگی سرکشی کرد و هم از انتقال پایتخت به مزار. دوم وقت ساعت 8 بجه شب که خود روساش ساعت 9:15 پرواز میکردن از میدان کابل که مشاور وزارت دفاع، وزارت امنیت، وزارت داخله و سفیر شوروی بود، اینا وقت دمی وقت برای دکتر نجیب گفتن که شما امروز خو روز نجات هم اعلان کردین، گفت بله روز نجات، گفت یعنی مانایی که شما هم اشغال ما را اشغال میگفتین، گفت بله. از امان ساعتی که این چنین فرمان دکتر نجیب از آدرس تلویزیون پخش شد، روسیه پروگرام اقتصادی، پروگرام سیاسی، روابط خود تماما 360 درجه تغییر دادن با احمدشاه مسعود و با جهادی ها یا بگویم با یک تعداد مجاهدین روابط تامین کردن و آنها را به مسکو دعوت کرد و برشان وعده داده شد که ما دولت بر شما تسلیم میکنیم به شکل آشان که ادکه در نتیجه خود آقای دوستم تنها به سر خود نرفته با اون تحول که اینا دست کشیدن و همچنان احمدشاه مسعود و جنرال مومن و که اینا نام گرفتن اینا خود سرانه یک جا نشدن، اما حضرت کاجی بود که اینا را متحد کرد و کودتا را علیه پروگرام برینسیوان عملی کردن و افغانستان به لانه جنگ و بدبختی کشانیدن و واقعا هم که در آن بخش جنرالان شانپور وقت و زمان دولت دکتر صاحب نجیب هم اشتراک داشتن. این ما گفتن نمیتونم که هم ما خائن بودیم، نه بلکه
بله یا مسائل تاریخی خوب است که اینجا یاد شد، منتها به یک تایید ضرورت داره، سرزی باید یک صحیح مطالعه شوه و فکت‌ها را پیدا بکنیم، بسیار دقیقه کم نمیتونیم این را یک طرفه بکنیم. بسیار جا تشکر که یاد کردین، باز ببینیم در آینده در روی از این موضوع چی میتونیم بکنیم. حافظی سه محترم، برنامه را اگر شما جنبندی بکنید دیگه هیچ وقت نمان، یک دو دقیقه داریم یا نداریم سه بفرمایید.
و خدمت و شما عرض بکنم که مردم دولت مرگ هستن از فقر و بیچارگی و دربدری، یعنی چندین سال است که یک آدرس سیاسی مقتدر مشروع رسمی نداریم و ما در سازمان ملل متحد نمایندگی نداریم، مهاجرینی که در خارج هستن یک مرجعی به نام سفارت واقعی که در او خدمات بشن انجام بده وجود نداره و از ملت افغانستان نمایندگی کنه نیست. این وضعیت سبب میشه که وضعیت عمومی مردم از هم که بدتر شود، فقر بیشتر شود، بیکاری بیشتر شود، نارضایتی بیشتر شود. بنابراین در قدم اول ما باور ما نیازمند ایجاد یک بستر سیاسی مناسب بر رشد اقتصادی هستیم و باید فکر و اندیشه و ذکر ما معطوف به همی باشد. اگر ما در مورد از این که خوب بوده و که بد بوده و باز داخل همی احزاب که کدام عضو این حزب خوبتر بوده کدامش خرابتر بوده، چون ما چند دفعه وقت نداریم، یک دفعه وقت داریم که به کارهای مهم اگه او پردازیم هم میشه و اگر به مسائل فری هم وقف کنیم هم میشه. بلان ترجیح ما همی است و خواهش ما همی است که به اهم مسائل که عبارت از فقر مردم است، بیچارگی است، ویرانی وطن است، نبود یک نظام مشروع و مقتدر و رسمی است در افغانستان که در او اراده جمعی مردم افغانستان دخیل باشه، در او حضور مردم باید باشه. به هزاران هزار نفر کادرای افغانستان هستن که میال به مهاجرت آمدن، جوانای هستن که درس خواندن در بهترین یونیورسیتی‌های دنیا، اینا میتونن به وطن خود برن ولی اینا ضرورت به یک مسئولیت اجتماعی دارن، ضرورت به یک مسئولیت سیاسی دارن، ضرورت به یک فضای باز سیاسی دارن. بنابراین دلایل در قدم اول باید اهم وظایف ما همی باشه که برای ایجاد یک الترناتیو سیاسی برای وضعیت موجود بپردازیم و هیچ کس از اون محروم نباشه، از جمله خود حاکمان موجود ما که ریشه در افغانستان داشته باشن و از خود افغانستان هستن، اینا هم بخشی از اقتدار ملی میتونن باشن.
درست، تشکر حافظی صاحب. وقت برنامه خلاص تا وقت به خبرهای پشتوست، از این معلوم میشه که گپا کلش نیمه ماند، در یک برنامه دیگه روی راه های حلش بازم با شما صحبت خواهد کردیم در یک برنامه اقتصادی دیگه. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم آقای آذرخش حافظی، محترم آقای سید بلال فاطمی و همچنان آقای اختر محمد راسخ و از شنونده عزیز که تلفن کردن. تا برنامه های بعدی ما مزدورتان رخصت، خدا حافظ و ناصرتان.
زاهد عالی مقام